أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمة الله وعطائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوب دوستان عزیز، آخرین بحثی که در جلسه قبل داشتیم این بود که زنان بالاخره ظاهر قرآن اینه که اگر دارای فرزند باشن یک هشتم از اموال مرد ارث می‌برن و اگر فرزندی نداشته باشن یک چهارم. من اشاره کردم، البته این رو باز بیشتر توضیح میدیم. مثلا بعضی فقها باز آمدن نظریات دیگری را، الان من کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی دم دست منه، من اینجا وقتی نگاه میکنم در حقیقت ببینید عبارتش اینه، عبارت استاد ایروانی که اقوال رو هم در اینجا اشاره کردن و اقوال گوناگونی وجود داره. و زوجو یرث نصف او ربع من جمیع ترکه، به خلاف زوجه، زوج از تمام ترکه زن ارث میبره، به خلاف زوجه، فانها ترث الربع او الثمن من المنقولات، این قول مشهور. اما غیر منقولات فتحرم من الارض عینا، از عین زمین محرومه، و قیمتن از قیمتش هم محروم، و ترث من الثابت علی الارض، از چیزهایی که بر زمین ثابت هست ارث میبره، مثل بنا و اشجار و ابواب و نحوها، اونم قیمتن ارث میبره باز لا عینا. ببینید اینا تفصیلهایی است که در آیه در باب ارث زن وجود داره و نتیجهش برمیگرده به اصل قضیه که زوجین در ارث شریکن، از واضحات فقهه، از ضروریات فقهه به قول فقها. اما اینکه چگونه ارث ببرن و از چه چیزهایی ارث ببرن، یعنی از چه چیزهایی ارث ببرن، این خیلی اختلافیه. البته این مثلا هم روشنه که اگر یک زنم باشه، دو زن باشه، سه زن باشه، چهار زن باشه، اینا دیگه همون یک چهارم یا یک هشتم رو ارث میبرن. مثلا یه قول دیگه اینه که بعضی آمدن یک صحیحه ای رو از عمر ابن عزینه نقل کردن، النساء اذا کان لهن ولد عاتین من الربا، این الان مدعی شده که از ربا ارث میبره. گفتیم کلمه ربا در روایات هست، ربا جمع کلمه ربع به معنای منزل، وقتی زن بچه داشته باشه از ربا ارث میبره. این روایت روایتی است که مرحوم آیت الله ما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری رحمت الله علیه، متوفای 1353، از شاگردان میرزای شیرازی بزرگ، یک رساله‌ای در اعتبار این روایت نوشته و ایشون معتقده که زن اگر بچه داشته باشه از بسیونت زن اگر چنانچه بچه داشته باشه از ربا، یعنی از ساختمانها ارث میبره. خب وارد واژگان بعدی بشیم و دنباله مطلب را توضیح بدیم. در حقیقت که خداوند متعال می فرماید بله، و لقن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، و این کان لکم ولد فلهن ثمن مما ترکتم، اگر فرزندی ندارن یک هشتم دیگه ارث می برن، من بعد وصیت، باز اینجا اون قاعده را خداوند متعال تکرار می کنه، من بعد وصیت توسون بها او دینین. ببینید توسون، اینجا یوسی نداشتیم، اوسا یوسی، اینجا اوسا یوسی، بعد یوسی به مخاطب که میرسه میشه توسی، توسیانه توسونه، اوسی نوسی، بله باز توسی توسیانه توسینه، اوسی نوسی، من بعد وصیتن، که شما مردان وصیت کرده باشید، یا دینی که در حقیقت برای شما وجود داشته باشه. زنان وقتی میخوان ارث رو ببرن باید حتما حواسشون جمع. و این کان رجلون یورث و کلاله، من درباره رجل فکر میکنم در آیه قبلی صحبت کردم که آیه قبلی که آیه شریفه 11 هم باشه، اونجا کلمه رجل وجود داشت؟ نه، مثل اینکه کلمه رجل اونجا وجود نداشت. پس بنابراین یادم آمد که ما درباره کلمه رجل در درس صبح فقه بحث می‌کردیم که آیا قاضی لازم است که مرد باشه، رجل باشه، یا اینکه قاضی میتونه حتی زن باشه. اونجا وقتی مسئله را در فقه بررسی میکردیم اصلا واژه رجل را معنا کردیم که رجل چیه دوستان. ببینید در لغت توجه داشته باشید، ما علما و بزرگان در ادبیات عرب و کتابهای لغوی فرمودن وقتی بچه متولد میشه در اولین مراحل خلقت به بچه میگن رضیع، یعنی شیرخوار. این اولین بر. البته اصطلاح دیگری هم داره که برش اطلاق میشه، میگن صبی. صبی به پسر میگن، صبیه به دختر میگن، جمعش میاد سبایا، جمع صبیه سبایا، ولی جمع صبی صبیان میگن. صبیان جمع صبیه یعنی بچه ها. صبی یعنی پسر بچه، صبیه یعنی دختر بچه. رضیع یعنی شیرخوار مذکر، رضیعه یعنی شیرخوار مؤنث. خب یه کمی که بچه میاد بالاتر و در حقیقت نوجوانی میشه ازش تعبیر میکنن به غلام. غلام، غلام یعنی نوجوان. البته غلام توجه داشته باشید در کتابهای رجالی به معنای شاگردی که سالها ملازمت با استاد داشته. ببینید وقتی که غلام را تعبیر میکنن، چون غلام وقتی شخصی میخره ممکن تا آخر عمر تو خانش باشه و ملازم اون صاحب خانه باشه، از این جهت به شاگردانی که ملازمت با استاد دارن به غلمان میگن. به غلام غلمان جمعشه در حقیقت، مثل سبی سبیان. گاهی جمع مکسر با الفانون میاد، الفانون که قاعده ای نداره، یعنی جمع مکسر بر هر وزنی میتونه باشه. در قرآن مثلا سنوان و غیر سنوان داریم، ما یک کتابی داریم با عنوان جمعه های مکسر قرآن. من هرچی تو کتابخانه ها تحقیق کردم دیدم نداریم کتابی با عنوان جمعه های مکسر قرآن. یک ماه رمضان یکی از اقوام گفت باید یه قرآن بریم ما بخونیم. منم گفتم خب تا الان همچی برنامه‌ای که قرآن رو من از اول تا آخر مدام بخونم، اگر همیشه متفرقه می‌خوندیم دیگه، آدم یک جزء می‌خونه، یک حزب می‌خونه، یک صفحه می‌خونه، و حتی ما رمضان هم من همینطوری بوده، خیلی مقید نمی‌بودم که قرآن رو از اول تا آخرش مرتب بخونم، مدام همینطور با قرآن کار میکردم. مثلا من یادم میاد ما در دیه وقتی که تو خانه هستم و ما رمضان هست، گاهی آدم خسته میشه از کارهای دیگه، بس ترجمه های قرآن میپلخاسم. 8 تا ترجمه در محل دارم، در دیه دارم فقط 8 ترجمه. ببینم مثلا اینا کلمه، یک روز مثلا رفتم توی نخل، سهران مستمر یعنی چه؟ چطور باید ترجمه کنیمش؟ دیدم مثلا دو سه تا مترجم مثل آقای مکارم و دیگران میگن سحر مستمر، اما بعضیا خیلی دقیق میشن. عرض کردم 8 تا ترجمه، 4 تاش از قدمای هستن مفسرین بزرگ، 4 تای دیگه از دهلوی از 200 سال پیش، 3 تا از معاصر. حتی تو مسجد که میریم مجلس ترحیم رو برگزار میکنن، من 3 تا 4 تا ترجمه برای من میارن، چون مشخصه من اصلا یک قفسه مسجد مال منه، کتابای من اونجا هست، فوری اشاره میکنم عربه رو بیارید، تفسیر رو بیارید، چی رو بیارید که یک مطلبی بخوانیم از اونجا. میام در این مدتی که تو مسجد نشستم یک آیه را دارم با هم مقایسه میکنم. اینو خیلی من دوست دارم دوستان عزیز، من همیشه به رفقا سفارش میکنم خودمون رو با قرآن باید گلاویز داشته باشیم. اگر بتونیم به هر نحوی، به نحوای بهتر که چه بهتر، اگر نه اصلا لحاظ ادبیات، واژه شناسی، لغت شناسی. ولی زمان من وقتی ما رمزون میخواستم اون قرآن رو بخونم، کاغذ گذاشتم پلوم، هر کلمی که احتمال میدادم جمع مکسره مینوشتم، سنوانون و غیر سنوان جمع مکسره، الان قنوانون و غیر و قنوان این جمع مکسره، سبیان و همینطور مثلا فهم کنیم که غلمان. من درباره محمد ابن عمر کشی مرحوم نجاشی مینویسه و کان من غلمان العیاشی، از غلامها. ببینید وقتی که یک بچه در سنین مثلا 12-13 سالگی الی 15-16 سالگی قبل از بلوغ هست میگن غلام. حالا غلام هم باز دو نوعه، ما غلام مراهق داریم، غلام غیر مراهق. مراهق دیگه نزدیک بلوغه، یعنی تشخیص میده خیلی مراحل، و بعدم انسان میشه بالغ. خب ببینید رجل کجا اطلاق میشه؟ رجل در جای اطلاق میشه که انسان میشه بالغ. توجه داشته باشید در مراحل اولی که کودک باشه رجل نمیگن، ابناء میگن، فرزندان، دختران میگن، بنات میگن. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. اونجا نساء چون در مقابل ابنا قرار گرفته، قبلا قطعا دختران مراده، دختران مراده، توجه داشته باشید. کلمه نساء همه را شامل میشه چون اسم جمعه، ولی گاهی معنی خاص داره یعنی دختران، گاهی هم معنی کلن نساء یعنی زنان، چه بزرگ و کوچک. خب ملاحظه بفرمایید، پس روشن شد که ما در مورد این کلمه مراحلی را شخص پشت سر میگذاره. اول رضیع هست، صبی هست، بعد غلام هست، بعد مثلا فرض میکنیم که مراهق میشه و بعد رجل میشه. رجل را میخواستم بگم که رجل یک واژه ارزشمندی است و یک مفهوم وسیع داره. توجه داشته باشید، رجل از نظر لغوی گاهی در مقابل امرأه هست، رجلون و امرأت. اگر رجل در مقابل امرأه باشه، آقایون، رجل بر عاقل اطلاق میشه، بر مثلا مالدار اطلاق میشه، بر مستضعف اطلاق میشه، بر ضعیف و فقیر هم اطلاق. رجل همه هست، مثل امرأه که همه هست. خب اما گاهی رجل یک مفهوم عالی داره، یعنی در حقیقت رجل یک مقداری بالاتر از مفهوم مرده. رضا میگن وقتی رجل یعنی یک مرد کامل، سیاست مدار با تجربه، او رو میگن رجل. به همین جهت در قانون اساسی وقتی میگن آقا رئیس جمهور باید رجل باشه، باز خصوصا اضافه میکنن رجل سیاسی باشه، نه تنها مرد باشه، یک آدم نادان جاهلی که دیوانه هم باشه که مرده. این مردی که میگن یعنی مردی که کمال رجولیت در وجود داشته باشه، نه اینکه از نظر قد و قواره و قیافه بالغ و مرد بر او اطلاق میشه. رجل میگیم رجال، این معنای اول داره. رجل میگیم رجال، معنای دوم داره. اونی که فقها در کتاب اجتهاد و تقلید میگن، اونی که فقها در باب قضاوت میگن، اونی که فقها در باب مثلا فرض میکنیم قانون اساسی فرمودن که باید رئیس جمهور مرد باشه با این شرایط، و حتی در باب ولایت فقیه. شما ملاحظه بفرمایید به کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه، دراساتون فی ولایت الفقیه مراجعه کنید. مرحوم آقای منتظری اتفاقا درباره کلمه رجل یک توضیحی داره، میگه رجلی که در کتاب روایات آمده، مثلا در وقتی که در مقبوله اومن نهنزله میگه رجلی روایت میکنه، وقتی در اون روایت مشهوره ابی خدیجه میگه فرج او الى رجل من نا من کن، یا مثلا در باب اجتهاد و تقلید عرض کردم در چهار باب فقها استشهاد کردن، یکی در باب اجتهاد و تقلید، در باب قضاوت قاضی باید مرد باشه زن نباشه، و سوم در باب ولایت فقیه ولی فقیه، و چهارم در باب رئیس جمهور کلام در قانون اساسی. و اگر شما یک شرحی بر قانون اساسی داره مرحوم آیت الله آقای محمد یزدی، اگر شما به اون کتاب شرح آقای یزدی کلام در کتابخانه وجود داره، شرح فقهی هم هست، مبانی فقهی قانون اساسی رو داره بیان میکنه، و کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه آقای منتظری مراجعه کنید، درباره مفهوم رجل یک توضیحاتی دادم. ببینید این رجل یعنی در حقیقت همون رجلی که دارای یک فهم و شعور بالاتر باشه، و به همین جهت قرآن فرموده الرجال و قوامون علی النساء، این اون رجال را داره میگه. به قول علامه طباطبایی هر مردی رو که نمیگه، رجالی که قدرت قوامیت داشته باشه، بتونه خانواده را اداره کنه، جامعه را اداره کنه، مرجع تقلید باشه، قاضی باشه، این چنین کسی رو میگیم رجل. رجل البته رجل در باب ارث این نیست، این رجل در باب ارث حتی یک مثلا فرض میکنیم که پسر دیوانه هم شامل میشه، چون هم مرد حساب میشه، او هم دو به سهم میبره، با او که دیوانه یه، با او که بالغ هم نشده حتی. خب دیگه به هر حال اینجا کلمه رجل رو من داشتم توضیح میدادم. بله ببینید، اگر چنانچه قرآن در مورد فرزندان کلمه ذکر را به کار برد، کلمه رجل را به کار نبرد، اشتباه نشه، کلمه ذکر لذکره مثبت لونسه، لذا ذکر بالغ را شامل میشه، غیر بالغ را شامل میشه، حتی جنینی در اندرون شکم مادر هم شامل میشه. اگر مثلا پدر مرد و الان در درون شکم مادر بچه ای هست، میگن دو سهم، فقها میگن براش کنار بگذارن. اگر پسر در آمد کافیه. لذکر همینقدر که زنده به دنیا آمد ارث بود، الان زنده به دنیا آمد ارث الان. پس دوستان عزیز، مفهوم رجل یک مفهوم ساده ای نیست که ما از کنار بعضی الفاظ به سادگی رد میشیم میگیم رجل دیگه. رجلی که در باب شهادت میگه فرجلون و امرأتان، یک مرد و دو زن شهادت بدن، ببینید اون رجل دو برابر مرد باید باشه، یعنی در حقیقت دو تا زن در مقابل کنارش هستن. اون یک رجل فهیم هست، یک رجل با درایته، ولذا نظیر همون باب قضاوت، نظیر همون باب اجتهاد و تقلیل و امثال. خب خداوند متعال در این آیه شریفه این مطلب را بیان میکنه. که فرمود، بله آیه شریفه این بود دوستان عزیز، بله، و این کان رجلون یورث و کلالتان. این یورث و در اینجا مجهول استعمال شده، رجل پس معلوم میشه مورثه، یعنی همون کسی که مرده، همون میت. میت در حقیقت اگر چنانچه کلالهی بگذارد، خب اون مرد اگر کلالهی بگذارد حکمش چیه در حقیقت؟ فلکل واحد منهم السدس او امرأتون. اجازه بدید در جلسه بعد من کلمه کلاله را از نظر لغوی توضیح بدم که در فقه جایگاه ویژه‌ای داره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.